را به شادی تبدیل میکنه و رنج را از ما دور میسازه و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها میکنه. نظیر شهیدزاده از غزنی گفتن بزرگ میگه کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که با آنها حشر و نشر دارید و ملاقات می کنید. تقدیم بر روی موج جوانی. زها قیومی از مزار شریف گفتن سلام، بهترین دوست من کسی است که به من کتاب هدیه کنه، چون من عاشق کتاب هستم و سعی میکنم در روز حداقل یک ساعت مطالعه داشته باشم. رشاد الله یاری از بامیان گفتن وقتی یک کتاب را باز میکنیم مطالب زیادی یاد میگیریم، مثل شعرهای زیبا، زندگی بزرگان و آدمهای موفق، مسائل علمی مثل جغرافیا، ستاره شناسی و خیلی چیزهای دیگر. خواندن این همه چیزهای مختلف باعث میشه که ما از او چیزهایی که نمیدانیم با خبر شدیم، در نتیجه در زندگی کمتر اشتباه میکنیم و زندگی بهتر و پربارتری خواهیم داشت. پس سعی کنیم بیشتر کتاب بخونیم. صفیه کریمی از نیمروز گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب و آموزنده روی موج جوانی، تشکر از اینکه برای ما اینقدر زحمت میکشین. در مورد موضوع برنامه ایتان باید بگم که یک کتاب خوب که با مهارت نوشته شده باشه مثل قالیچه سلیمان هست، میتونیم روی او بشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمیتوانستیم به آنجا برویم. من خودم بسیار به مسائل تاریخی علاقمند هستم و سعی میکنم که از طریق کتاب خواندن به دانش تاریخی خودم اضافه بکنم. بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با ارسال پیام های خوبتان که هم در مورد برنامه سال نظر میکنین و هم در مورد موضوعات برنامه نظرهای بسیار خوب و فاخر بر ما روان میکنین، از شما صمیمانه سپاسگزار هستیم. در مورد موضوع برنامه که کتاب و کتابخانی هست، باز هم ما در روزهای آینده با شما صحبت خواهیم داشت و صدایتان را میشنویم. منتظر هستیم که بر ما حتما صدا و پیام هایتان را بفرستین و شماره های 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. و خب شما دوستان عزیز میتونین به راحتی از این طریق با ما به تعامل باشین. با افتخار هم صدایتان را نشر میکنیم و هم پیام کایتان را به نام خودتان منتشر خواهد کردیم. باز هم صمیمانه از شما تشکر میکنیم و قدردان لطف و مهربانی های شما دوستان ناب و نازنین خود هستیم. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، وقتی احساس میکنیم به ما بی احترامی شده عصبی میشیم، سختم عصبی میشیم. خب زندگی شهری هم که پر از برخورد و پر از استکاک هست، ولی از این نیست که ما شاید رفتاری نباشیم که مورد پسند ما نیست. بعضی ها هم حرف ها و کلماتی را به کار میبرند که بالکل و دور از ادب هست. خب ولی اگر لحظه به لحظه عصبی شویم قطعا زیاد دوام نمیاریم. این باعث میشه که خدای نکرده سلول های مغز ما تخریب شود، سلول های عصبی ما تخریب شود. این که بعضی از ما زندگی پر از فشار و استرس را میگذرانیم به همین خاطر هست. اما اگه همه خدا ملزم کنیم نسبت به خدا، مردم و خودمان ادب و احترام نگاه کنیم، شک نکنین که زندگی زیبایی خواهیم داشت. البته که صبر در مقابل پیشامدها و رفتارهای دیگران جلوه ای از زیبایی هست. امام علی علیه السلام می فرمایند تو با ادب خود ارزش میابی، پس آن را با صبر و شکیبایی زینت ببخش. بله، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که تا پایان با ما بودین. امیدوار هستیم روزهای آینده هم که با امید خدا باز به خدمتتان میرسیم با برنامه روی موج جوانی، باز هم همچنان گرم و صمیمانه ما را همراهی بفرمایید. تا آن زمان بدرود، حق پشت و پناهتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
زیارت رهبر معظم انقلاب از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، دیدار امام جمعه اهل سنت زاهدان با نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کابل نامزد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال 2024 و رد حضور تروریست ها در افغانستان از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رفتن. حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری از این مسجع مبارک زیارت و نماز صبح را آنجا اقامه کردند. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان ایران با نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری امروز یکشنبه به همراه هیئتی بلندپایه به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرد. در این دیدار که نماینده ولی فقیه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران و برخی علما و اساتید اهل سنت نیز حضور داشتند، در مورد حوادث اخیر بحث و تبادل نظر شد. حاجت یکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات ولایت سیستان و بلوچستان را با بزرگان این ولایت و گروه‌های مختلف در میان بگذارد. حاجت یکبری همچنین قرار است با آسیب دیدگان حوادث اخیر هم دیدار کند. مدیر کل اداره اسباب و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این که 157 هزار نفر از مهاجرین افغانستانی دارای شناسه آسیب پذیر هستند اظهار داشت این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند. صادق رضا دوست مدیر کل اداره اسباب و مهاجرین خارجی وزارت داخله با اشاره به این که اکنون تعداد 157 هزار نفر تبعی افغانستانی در ایران دارای شناسه آسیب پذیر هستند اظهار داشت که این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند. صادق رضا دوست همچنین افزود اتباع آسیب پذیری که شناسه دارند اما تاکنون موفق به دریافت بیمه رایگان سلامت نشدند هم می توانند از خدمات رایگان این بیمه استفاده کنند. رضا دوست اضافه کرد اتباعی غیر آسیب پذیر که از بیمه سلامت بهره‌مند نیستند به صورت آزاد همانند اقشار ایرانی می توانند خود را بیمه کنند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در دیدار با وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان از پیگیری روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 خبر داد. قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی را به سرمایه‌گذاری در افغانستان دعوت داد. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی کنفرانس کشورهای اسلامی کشورهای عضو این سازمان را به سرمایه گذاری در افغانستان به اساس منافع متقابل دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با نشر خبرنامه می گوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با دکتر طارق بخیت معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در این دیدار معاون سیاسی این سازمان نیز حضور داشت. دکتر بخیت گفت هدف سفرشان به افغانستان تطبیق تصامیم نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کنفرانس همکاری اسلامی در مورد افغانستان و افتتاح رسمی دفتر این سازمان در کابل است که از طریق آن به زودی روند کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. امیرخان متقی از فراهم کردن هر نوع تسهیلات برای دفتر نمایندگی این سازمان در کابل اطمینان داد. همچنان در این نشست روی تأسیس پوانتون بین المللی اسلامی در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی و آغاز دوباره روند انتخاب کابل با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2024 و سایر موضوعات بحث و گفتگو صورت گرفت. افغانستان مایل است تا کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کند و به این امر شماری از کشورها را نیز تشویق کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش قریشی بود درباره نامزدی پایتخت فرهنگی جهان اسلام که به کابل اطلاق شده و در سال 2024 قرار است که این مهم انجام بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع در بخش دوم هم همراه ما باشید. حکومت طالبان بار دیگر ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را نادرست خواند. معاون سخنگوی طالبان بار دیگر با رد نگرانی کشورها از حضور گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان گفت که هیچ شواهدی وجود ندارد که خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید باشد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان افزود نگرانی درباره حضور گروه‌های مانند لشکر طیبه و جیش محمد برخواسته از اطلاعات نادرست این کشورهاست و افغانستان منافع هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند. معاون سخنگوی طالبان گفت هیچ نوع اسناد و شواهدی وجود ندارد که بگوید از خاک افغانستان کشورهای دیگر و منافع کشورهای دیگر تهدید می‌شود. پس در این مورد باید گفت که نگرانی‌ها و سخنانی که در این عرصه صورت می‌گیرد مبتنی بر معلومات نادرست بوده است و امیدواری ما این است که واقعیت‌های عینی کشور ما درک شود. پیش از این چند کشور با نگرانی از این موضوع از جامعه جهانی خواستند که درباره حضور فعالیت‌های هراس‌افکنی در افغانستان اقدام جدی کنند. نیروهای طالبان بار دیگر با مرزبانان پاکستانی در مناطق مرزی درگیر شدند. مقام‌های محلی طالبان با تایید درگیری مسلحانه میان نیروهای این گروه و نظامیان پاکستانی در گذرگاه مرزی اسپین بولدک گفت که در این حادثه که برخواسته از یک سوء تفاهم بوده به کسی آسیب نرسیده است. این درگیری در حالی رخ داده که در هفته گذشته اخباری مبنی بر بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغانستان منتشر شده که با واکنش مقامات طالبان مواجه شده است. در این راستا وزارت خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که پلیس پاکستان در ایالت سند این کشور از چندی پیش تا کنون با مهاجرین افغانستانی بدرفتاری می کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییتی نوشت که این وزارت آزار و اذیت شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان را محکوم می کند. برای اولین بار گفتمان جوانان و آینده درخشان با حضور مسئولان حکومت موقت طالبان در شهر هرات برگزار شد. در این گفتمان شماری از جوانان هرات گرد هم آمدند و سوالات و دغدغه‌هایشان را رو در رو با معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشتند. این گفتمان به شکل تریبون آزاد برگزار شد که اشتراک کنندگان پرسش‌هایی را از معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مطرح کردند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یکی از اهداف راه اندازی این برنامه را گفتگوی مستقیم با جوانان و شنیدن مشکلات آنان و پیدا کردن راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی عنوان نمود. مولوی راشد یکی از اهداف عمده سفرش به هرات را دیدار با قشر جوان و همچنان شنیدن انتقادات و پیشنهاداتشان برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان یاد کرد. وی از همه شرکت کنندگان در این نشست خواست تا با جرأت کامل انتقادات و پیشنهاداتشان را بیان نمایند. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان امروز در توییت اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسید و در اختیار یکی از بانک‌های تجارتی این کشور قرار گرفت. حکومت طالبان در مورد چگونگی مصرف این پول‌ها تاکنون توضیحی نداده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به حدود 1,600,000,000 دلار رسیده است. 57,000 پناهجوی افغانستانی در سال روان از ترکیه اخراج شده‌اند. وزارت داخله ترکیه در آخرین گزارش خود امروز یکشنبه اعلام کرد آمار پناهجویان اخراج شده از این کشور در سال روان نسبت به مدت مشابه پارسال 152% افزایش داشته است. ترکیه از ابتدای ماه جانوری سال روان تا کنون 101,574 پناهجوی غیرقانونی از جمله بیش از 57,000 نفر پناهجوی افغانستانی را به کشورهایشان بازگردانده است. گفتنی است ترکیه به دلیل بدرفتاری با پناهجویان به ویژه پناهجویان افغانستانی بارها از سوی سازمانهای بشردوست مورد انتقاد قرار گرفته است. پس از تحولات سیاسی اخیر و تغییر حاکمیت در افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور در سال گذشته شمار زیادی از شهروندان افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران و همچنین ترکیه مهاجرت کردند. وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر در ایران خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعی اعلام کرد با اقدامات اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر که از طریق بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای در پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی مبادرت به انتقال محموله‌های کلان مواد مخدر از مرزهای شرقی ایران به دیگر ولایت‌های عمقی می‌کرد شناسایی و توقیف شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران آمده است در همین راستا با دستور مقام قضایی ایران 32 نفر از عناصر اصلی شبکه توقیف و 1054 حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه مسدود و علاوه بر آن حجم کلانی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی و توقیف شد. زیارت رهبر معظم انقلاب از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. دیدار امام جمعه اهل سنت زاهدان با نماینده رهبر معظم انقلاب. کابل نامزد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال 2024. و رد حضور تروریست ها در افغانستان از سوی طالبان. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم که نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در دیدار با وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان از پیگیری روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 خبر داد. در این باره نظرات دکتر علی واحدی فعال رسانه‌ای را جویا شدیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
این بلی یک خبر خوشایندی است که از طرف دبیر سازمان کنفرانس اسلامی ملاقاتی که با سرپرست وزارت خارجه آقای متقی داشتن، گفتن که کابل به سال 2024 به عنوان یک مرکز اسلامی اعلان کرده. خبر خوشایندی برای اینکه ما میبینیم که افغانستان در توی دو دهه زیر سیطره و حاکمیت به اصطلاح ظالمانه و نامشروع امریکا، ناتو، کلن در سیطره غرب بود و در این دو دهه میبینیم کاملا به اصطلاح فرهنگ اسلام زیر سیطره اونا بود و تا به عنوان اسلام ستیزی فرهنگ غرب ترویج میکردن و روز به روز فرهنگ اسلام تضعیف میشد. ولی خب مقاومت ملت و استادگی و شکست مفتزانه و فرار امریکا و ناتو سبب شد که الحمدلله دوباره احیای فرهنگ اسلامی در افغانستان به وجود بیاید و ملت افغانستان که الحق ملت مسلمانیه و هم ویژگی خاصه که ملت مادریه که به اصطلاح روی استقلال طلبی و بیگان ستیزی و اسلام خواهی دارن که با دوران جدید حاکمیت امارات اسلامی خوب بالاخره سعی و تلاش بر ایه که جبران شوه این مسائل به سلاون تضعیفی که فرهنگ اسلام شده و از ترویج و فساد فرهنگ انحرافی قلب جلوگیری شد. ولی زمان فکر میکنم این روی یک به اصطلاح تحلیل و بررسی و ارزیابی خوبی صورت گرفته که الان در افغانستان چون بستر احیای فرهنگ اسلامی آماده شده و ما میبینیم که در خیلی ولایت افغانستان در کابل در مراسمای که رسبت به مسائل اسلامی واقعا تلاشای خوبی صورت گرفته و ابعاد فرهنگ اسلام ناب در احیایش زمینه و نشانهش الحمدلله دیده میشه و مسئولین امارات اسلامی در این زمینه واقعا یعنی به خاص ملت افغانستان که مون احیای اسلام و تجدید و تقویت پایه فرهنگ اسلامی این کاملا به نظر میرسه. لذا من فکر میکنم که انتخاب خیلی با جاییه، یعنی تا دو سال دیگه همین روان ادامه داشته باشه که انشاءالله حتما ادامه داره. ای به عنوان یک به اصطلاح همین مراسمی که به عنوان یک مراسم پایتخت احیای جشن به اصطلاح امت اسلامی، همین برنامه‌ای که مثلا پیش روی این زمینش کاملا در افغانستان مساعد و حتمان این مسائل اگر صورت بگیره یک نوع افتخار و یک نوع اصطلاح زمینه ارزشی برای ملت افغانستان و برای کشور اسلامی افغانستان. امیدوارم که امارات اسلامی حاکمیت کسایی که سرنوشت و حاکمیت افغانستان و دست عرب در این زمینه و همکاری های چینگیری داشته باشن و این تا جبران شو و اون دودایی که در حق فرهنگ اسلام تظلم شده بود و بجایش فرهنگ غرب به اسلام حاکم کرده بودن، در حال که هیچ سنخیت با خواسته ملت نداشت و این مسئله الحمدلله چون خاص ملت افغانستان، خاص ایای اسلام و بشای اسلامی و تجلی فرهنگ و اون آرمانای متعالی اسلام، امیدوارم انشاءالله که با حمایت ملت و حاکمیت افغانستان به این مثلا تصمیم و اراده این کنفرانس چیز اسلامی پاسخ مثبت داده شد و این برنامه با یک وضع با شکوه انشاءالله برگزار شد.
دکتر صاحب واحدی، آقای طارق بخیر نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده که به زودی دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل به صورت رسمی بازگشایی میشه. من میخواستم که شما بفرمایید که بازگشایی رسمی این دفتر چه فوایدی برای افغانستان خواهد داشت؟
خوب، این خیلی فایده خوبی داره وقتی که مثلا قسمت کنفرانس فعالیت بین الملل اسلامی در کابل افتتاح میشه. این به این معنی که اول که افغانستان یعنی به عنوان یک کشور اسلامی و یک کشور مستقل و یک کشوری که اونا انتخاب کردن که بیاین اینجا به عنوان دفتر افتتاح کنن، معنی اینه که اونا نسبت به بافت و زمینای فرهنگ اسلامی و اون ویژگی‌هایی که ملت افغانستان داره، اونا وقتی میخواین اونا به این دفتر افتتاح میکنن، خب یک صلاح هدف خوب در قبال زونا داره، خوی دلالت برزی میکنه که بستر فعالیت های اسلامی و بستر تقویت فرهنگ اسلامی کاملا زمینهش به وجود آمده. لذا من فکر میکنم وقتی که اونا تصمیم افتتاحی دفتر و باشدن دفتر در افغانستان در کابل این تصمیم میگیره، دلالت برزی میکنه که اونا به این نتیجه رسیدن که افغانستان از یک عمق و ریشه پایدار و عمیق اسلامی در ملت افغانستان نفته و میتونه کشور افغانستان در راستای اون اهداف متعالی اسلام کمک خوبی با این کنفرانس جهانی بین المللی در راستای اون اهداف که نه دنبال میکنه قدم مثبت باشه برای اونا.
جناب آقای واحدی، حکومت موقت طالبا و سازمان همکاری اسلامی متقابلا چه فرصتهایی را برای همکاری با یکدیگر دارن؟
خب بالاخره این دولت موقت و با اگر از طریقی، چون الان ما میبینیم دولت موقت اسلامی افغانستان از طرف مجامع بین المللی غربی با بنای مختلف تحت فشارن، یا میبینیم که خب کشورهای غربی با بنای مختلف سرمایه افغانستان بروکا کردن، خصوصا امریکا. وقتی اگه این به اصطلاح چیز یعنی سازمان همکاری اسلامی خوب بتانه مثلا دولت امارات اسلامی موقت افغانستان همکاری کنه و بتانه جلو این فشارار بگیره، و از طرف دیگه بالاخره اون اصول و خواسته ای که ملت افغانستان منطبق با اصول شرعی داره، در اون زمینم این سازمان همکاری کنفرانس اسلامی یک بینجیگری مناسب خوب در راستای اون اهداف که باید در افغانستان پیاده شو و زمینی حمایت و تقویت دولت موقت امارات اسلامی یعنی بین ملت و بین امارات اسلامی یک افکاری های همه گولی شدار صورت بگیره و ملت افغانستان هم با حمایت امین همکاری سازمان اسلامی و تنها اون خواستایش توسط امارات اسلامی برآورده شوه و در زمین کانفرانس همکار اسلامی میتونه که همکاری وقتی که حمایت کنه از امارات اسلامی مشروط بر این که اگر اون خواستا طور صورت بگیره که هم خاص ملت برآورده شوه هم اون اهداف مسائل اسلامی که امارات اسلامی دنبال میکنه اگه یک ضمانت اجرایی داشته باشه و در زمین این فشارهایی که بر ملت افغانستان با بهانه مختلف زیر سوال میرن مثلا مسئله زن و تا خیلی مسائل هم که در حالی که به سرعت ما میبینیم که طالبا بسرعت مسائل کلا اعلان کنه و در مسائل زن ما هیچ مشکلی نداریم اون برنامه که اسلام راجع به زن چیز کرده تعیین کرده مطابق با اون مسئله هیچ مشکلی زن با مسئله عفت و همون حجاب اسلامی بتانه مشارکت در مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی داشته باشه. خیلی از این مسائل که نه بانایه که غربیه صرف غربیه سراغ سازمان کنفرانس همکاری اسلامی بتانه در این زمینه جلب یک سلسله فشارهای ظالمانه که و بانای مختلف از طرف نظام سلطه که در راستش امریکایا چیزی جلوی ایر بگیره و با همکاری کنه این یک کمک بزرگه و یک قدم بزرگه که میتونه در رفع مشکلات افغانستان و در تقویت و استقلال و احیای ارزش‌های اسلامی در افغانستان وجود بیاره.
خب گفتگوی ما رو شنیدید با دکتر علی واحدی فعال رسانه‌ای درباره نامزدی کابل به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام برای سال 2024. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار با انتشار گزارشی از وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان خبر داده است. این موضوع را سید باقر حسینی همکار ما با مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح کرده.
یک مسئله اساسی اینجاست که همه کمک ها قانونمند نیستند. کمک ها درست اشخاص بسیار نابلد کسایی که در سیستم توزیع کمک ها، در سیستم تنظیم کمک ها، در سیستم رساندن کمک ها قطعا آگاهی بلدیت ندارند. یکی این عاملش است که بازم فقط دیگر کسایی که با امور اولیای امور در محلات آشنایی دارن اونا در لیست در مستحقین درجه اول قرار میگیرن، کمک ها و مستحقین درجه اول نمیرسن. دیگه مسئله سوم اساسی است که فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، یعنی وضعیت دنیا خصوصا مسئله جنگی که در اروپا شده در اوکراین و در روسیه قبلا از دقیق از اروپا بسیار افغان ها کمک میکردن به افغان هایی که در بیرون بودن به داخل افغانستان، او کمک ها لقطه شده در خود اروپا قیمتی زیاد شده، در پالوی از او در خود افغانستان هم شغل نیست و پروژه هایی که قبلا در بازسازی بود استفاده میشد و پروژه ها فعلا متوقف است. این هم اگه چه که جنبندی کنیم میرین کنیم اول است که فقر هیچ از بین نمیره.
خب به نظر شما تا چند اندازش برمیگرده به مسائل موضوعات خارجی و تا چند اندازش مسائل داخلی دخیل است در این قسمت؟
ببینید تو ما نمیتونیم احصایه بندی کنیم، هر دو عامل یک جور شده دست هم دادن که سبب عظیمی وضعیت شده که فقر و بدبختی از بین نمیره، فقر و گویا بیکاری و همچنان وضع ناامنی از بین نمیره، یعنی هر دو دست به دست هم داره. اگر از بود داخلیش ببینیم که بود داخلی اجرا چی شوه جور شوه، بود خارجی سرش تاثیر میکنه، بود داخلی هم متاثر، و اگر از بود خارجی جور شوه داخلی با تنظیم نیست متاثر میشه. در هر دو حالتش همی هر دو دست با هم داده که سیستم به این رقم شده و جلوگیری از او تا زمان امکان پذیر نیست، که یعنی بهبود وضعیت تا زمان امکان پذیر نیست که هم کسایی که در این توزیع کمک ها گویا بلدیت دارن، تجربه دارن. مثلا موسای خارجی و کارمنده اصلی شش نیست، کارمنده دست دوم و سیم و چهارم از اونا هم بلدیت کافی ندارن. دیگه مافیا هم یال مافیایی که کار دزدی میکنه، مافیای کمک‌کار را دزدی میکنه، او به اوج خود تا فعالیت خود از فعالیت میکنه و در ضمن جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و کشورهای همسایه و خصوص پاکستان صورت نمیگیره، جلوگیری از مواد اصلی که مثلا از طریق کشورهای دوست افغانستان به افغانستان وارد میشه و قیمت ارزان او با قیمت بلند پاکستان با سیل بسیار متضرر شده و بسیار مواد خوراکه، مواد سیلاکی در اونجا قیمت و بیخی کمیافت شده، نایاب شده. تمام مواد چون در سرحدات کنترل نیست و اونجا میره دقیقه علت هم دیشه نمیست.
آقای خروتی، این وضعیت به نظر شما چه پیامدهایی را در آینده نزدیک میتونه داشته باشه؟
به نظر من خوشبینی زیاد وجود نداره. با وجود از این که حال کمک های ایالات متحده امریکا یا کمک های بشردوستانه شورای خارجی و افغانستان از روزانه 5 میلیون دلار یا در هفته 40 میلیون دلار به هفته 80 میلیون دلار چی کرده، یعنی تغییر کرده، با وجود هم مطمئنان کامل میگم تا زمانی که یک نظم بر از این کمک ها، یک سیستم درست و یک پالیسی درست و تطبیق اهداف از این اهداف استراتژی از این کمک ها جور نشه، من فکر نمی کنم نتیجه مؤثر مستقر بده. و خاطر از این ما شما بهتر می فهمیم هر زمانی که برای یک کاری، برای یک پروژه یا به خصوص می توزیع مواد کمکی یک استراتژی تعیین میشه که باید به کدام ولایت تقسیم شود، به کدام افراد تقسیم شود، به چه شکل. به خاطر تطبیق از این استراتژی باید یک پالیسی جور شود و پالیسی خود سر به خود جور نمیشه. پالیسی رو خود کسی که سنگ خود مانده و آمده به حساب در نظام کار میکنه او خود نمیتونه پالیسی جور کرده. پالیسی خود پالیسی میکره کار داره، پالیسی خود اقتصاددان کار داره، پالیسی کسی کار داره که تجربه کافی داشته باشه. دیگر روی از اون مخصوصی مشکل تا زمانی نمیشه کار به اهلش سپرده نشه و همون ظرفیت هایی که قبلا این کارا را تنظیم میکردن که چه از اون مردم راضی نبود، مگم تا اندازه راضی بودن به این رقمی که فعلا هست به این رقم نبود.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اخیراً خبر ساخت راکت بالستیک فراسوت هایپرسونیک پیشرفته برای عبور از سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته را اعلام کرد. سید باقر حسین نظرات دکتر سید رضا میرطاهر فعال رسانه‌ای را درباره این سامانه جویا شده.
طبق سخنان اخیر سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران موفق شده که به موفقیت بزرگی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک دست پیدا کنه و موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا فراسوت رو بسازه و به گفته ایشون به زودی این موشک‌ها آزمایش خواهند شد. خب به این تسلیحات، یعنی تسلیحات هایپرسونیک یا فراسوت، تسلیحات گیم چنجر در انگلیسی گفته میشه، یعنی این که میتونن معادلات جنگ و نبرد رو تغییر بدن و این به دلیل تاثیرگذاری زیاد اونها هست. تسلیحات یا هایپرسونیک به ویژه موشک‌های هایپرسونیک به موشک‌های گفته میشه که بین 5 تا 25 برابر سرعت صوت میتونن شتاب داشته باشند و در این حال از قابلیت مانور فضایی زیادی برخوردارند و این مسائل و این پارامترها باعث میشه که این موشک ها توانایی زیادی در نفوذ به حریم هوایی و فضایی دشمن داشته باشند و حداقل در برهه کنونی میشه گفت همه سامانه های ضد موشکی ناتوان از مقابله با این گونه موشک ها هستند. طبیعتا کشوری که بتونه زرادخانه بزرگی از موشک های هایپرسونیک رو فراهم کنه از لحاظ نظامی دست برتر رو پیدا میکنه و در این حال این مسئله در مورد ایران حداقل موجب خواهد شد که توان بازدارنده ایران به شدت افزایش پیدا کند، به دلیل اینکه دشمن ناچار خواهد بود در هر گونه اقدام یا تصمیم به اقدام برای حمله و تهاجم به ایران در محاسباتش توان ضربتی متقابل ایران رو با استفاده از موشک‌های بالستیک هایپرسونیک در نظر بگیره که اون دشمن مخصوصا رژیم صهیونیستی به رغم اینکه چندین نوع سامانه مختلف ضد موشکی در اختیار داره اما قادر به مقابله با اونها نخواهد بود. لذا این مسئله به نظر میاد یک تحول خیلی بزرگ در مسیر قدرت نظامی ایران هست. و نکته دیگر این که فناوری موشک های هایپرسونیک یا فراسوت اکنون فقط در اختیار چندین کشور معدود است که روسیه یکی یا دو نوع از اونها را عملیاتی کرده، چین در حال توسعه هست و آمریکا هم به همین ترتیب، در حالی که اروپایی ها در این زمینه در ابتدای راه هستند. ولی به هر حال توانمندی موشکی ایران در صورت تجهیز به موشک‌های فراسوت یا موشک‌های بالستیک هایپرسونیک خواهد توانست که دست بالا رو و برگ برنده رو در صحنه غرب آسیا در اختیار داشته باشه و دشمنان رو وادار کنه که در هر گونه تصمیم به حمله به ایران تجد نظر اساسی صورت بدن یا ملاحظات زیادی رو مد نظر قرار بدن.
آقای میرطاهر، برخی از مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به ساخت موشک‌های هایپرسونیک توسط ایران ابراز نگرانی کردند. علت ابراز نگرانی به نظر شما چی است؟
خب طبیعتاً این مسئله به این امر برمی‌گرده که اونها از هر گونه ابتکار یا اقدام ایران که منجر به افزایش قابل توجه توانمندی بازدارندگی نظامی ایران بشه به شدت نگران میشن و طبیعتاً تجهیز ایران به موشک‌های هایپرسونیک میتونه در واقع بسیاری از تهدیدات غربی‌ها و رژیم صهیونیستی رو خونسا کنه. لذا طبیعی هست که اونها واکنش منفی در این زمینه اتخاذ کنن. به عنوان مثال پنتاگون اساساً این در واقع گفته سردار حاجی‌زاده رو زیر سوال برده و امکان دستیابی ایران به موشک‌های بالستیک هایپرسونیک رو مورد تردید قرار داده. مسلماً با آزمایش قریب الوقوع این موشک ها در واقع ادعای ایران اثبات خواهد شد و این مسئله مسلماً تأثیرات زیادی در عرصه های نظامی و امنیتی و تعادل قوا و موازنه نیرویی بین ایران و دشمنان ایران ایفا خواهد کرد.
اینجا 5 دقیقه دیگه با خبرهای پایانی رادیو بدر شما خواهم بود. شبتان بخیر. رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری. سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب، تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. با جاوز جان سفر داریم و هنوز در گشت و گذار در مرکز این ولایت شبرقان.
ما آمدیم در مرکز شهر شبرقان قرار داریم. ولایت جاوز جان یکی از ولایت‌های سنتی و باستانی در سمت شمال افغانستان است که دارای ده اولوسولی می باشد. ما آمدیم امروز قصه های بسیار متفاوت از فرهنگ و سنت جاوز جان داشته باشیم و بتانیم که جاوز جان را خوب به شما معلومات شهر رایه بکنیم. ما آمدیم در مرکز شهر هستم. در عقب من مسجد انقره وجود داره که وقتی شما وارد جاوز جان میشین، اولین جایی که سر میخورین در مرکز شهر شبرقان مسجد انقره است. ما اول میریم از مسجد انقره دیدن میکنیم، بعد داخل شهر جاوز جان با هم قدم میزنیم، میگردیم و صحبت ها را تقدیم میکنیم. ما داخل مسجد انقره شدم. در مسجد انقره از جاهای مختلف شهر شبرقان مردم به خاطر ادای نماز اینجا می آیند. خاطر اینکه مسجد خیلی بزرگ است و خیلی کلان است و معماری خاص در مسجد انقره صورت گرفته. آقای صاحب السلام علیکم. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. صحت شما خوب است. حاجی علیشیر انتظار یکی از نویسنده ها و شاعرای ولایت جاوز جان هستند که در این سفر با ما همراه هستن و در باره مسجد انقره معلومات بیشتر با ما تقدیم میکنن. آقای صاحب چه حال دارین؟ بسیار زود تشکر.
سلامت، زنده باشین. ما عرض سلام دارم خدمت شما و بسیار خوش آمدین، افتخار بخشیدین در شهر ما.
زنده باشین. بسیار زود تشکر. عرض لحظه که ما با جمع از همکارا جاوز جان آمدیم به خاطر ثبت برنامه سفر، لذت میبریم، چکر میزنیم و میگردیم. بسیار، ما میخواهیم در باره مسجد انقره معلومات بیشتر از شما بگیرم. مسجد چه وقت ساخته شده؟ تاریخش مسجد چیست؟
اگر ما یک نگاه بر گذشته تاریخی مسجد بکنیم، ساختمان قبلی مسجد بنای گذشته ازی برمیگرده به 1316 هجری شمسی، یعنی قریب به 9 دهه میشه، که به نام گذشته تاریخی ازی به شکل گنبدی بوده، به نام مسجد آشوربای در اینجا ای اساس گذاشته شده. گذشته تاریخی از او است، گرچه اموز مسجد گذشتهش هم به سبک بسیار خوبش و به شکل معماری های قدیمی دوره تیموریا ساخته شده بود که در دوره ناصری والی وقت اینجا بسیار اساس ساختمان شده بود، توجه شده بود. او به مرور زمان از بین رفت و به اساس اونمو کمک های بشردوستانه کشور دوست ترکیه خواستن که معادل همی مسجد که در شهر استانبول است در جاوز جان هم در کشور بین کشورهای آسیای میانه در جاوز جان اعمار کنه و گنجایش 2000 نفر در یک وقت نماز داره.
بله، جاوز جان ولایتی و دیاری با تاریخ بسیار کهن که باید از یادگاران قدیم این ساحه مراقبت بیشتری صورت بگیرد تا پیوند دهنده امروز و دیروز این منطقه و مردمانش باشند. از شما هم خواهش میکنیم که اگر گفتنی درباره این ولایت دارید با ما در میان بگذارید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سید حسین شنوندگی برنامه نوشتن که ما اصالتاً اهل ولایت بغلان ولسوالی دوشی هستیم، اما در اواخر دهه 40 که سید عبدالحسن پدرم شامل قوای کار وزارت فواید عامه شد، او را به شهر شبرغان فرستادند. پدرم که نجار خوبی بود، به زودی به رتبه سرنجاری ترفیع گرفت و ما سالهای سال در منطقه عربخانه شهر شبرغان زندگی کردیم. یک حولی 500 متری با صفا داشتیم که خاطرات خوبی را از شبرغان داریم. بله دوستان، در شبرغان به دلیل استحصال گاز طبیعی و دیگر مراکز صنعتی، نیروهای کار را از دیگر ولایات منتقل می کردن و این افراد به اتفاق فامیل‌هایشان در مناطقی از شبرغان سکونت داشتند که امروزه شاهد باشندگان اصلی ولایاتی مثل غزنی و بغلان در محلات شبرغان هستیم که بعضاً آداب و رسوم سنتی خود را هم حفظ کردند.
اجازت آقا؟
اجازت.
سلام برسه پالون جان. بخیر هستین؟ سرتون خوب؟ خیر خیر ان شاء الله. چوچا جور است؟ شاگردانگی میگیری باز قبول نمیتی. بخیر هستین ان شاء الله؟
شکر الحمدلله.
سرتون خوب؟ میشه خدا معرفی کنی محترم؟
فرایدین هستم ولایت جوزجان.
میشه میشه. کدام ولسوالی؟
ولسوالی از شهر جوزجان.
از شبرغان هستی؟
شبرغان
شهر. فرایدون. چی دکان نام خدا؟ چطور است کاربار آقا فریدون؟ دوستای دیگه در بیرون خود شکایت دارن واقعا؟
قیمت است، خوب کم است، فایده نیست، این همی رقم در مشکلات هستیم دیگه. بازم شکر است، اسمت در مرکز بلاست.
خواه شکر شکر، زنده باشی، سلامت باشی، قربانت بازار. چی خاطره داری؟ از دکانداری؟
دکانداری خاطره خوش داریم دیگه، وظیفه از دیگه.
با سیاسرا زیادتر که شما کار بار داره؟
بله بله.
لطمت؟
نه نه،
چپ لغ.
خدا او گفانه.
خوش باشی آقا، سلامت باشی.
خوش آمده این، سلامت باشی.
قربان
باشی،
بسیار زیاد تشکر. زنده باشی.
در ولایت جوزجان فصل بهار معتدل، فصل تابستان گرم، فصل خزان بارانی و فصل زمستان با بارانها و برفهای فراوان سرد می باشد. شدت گرمای تابستان در جوزجان حدوداً تا 46 درجه و سرمای زمستان هم تا 25 درجه می رسد و در زمستان و بهار که برفباری و باران فراوان است، کوچه های خاکی شبرغان را گلولای قطوری در بر می‌گیرد که عبور موترهای کوچک را دشوار می‌سازد.
سلام علیکم. اجازه است لالا؟ بخیر هستی؟ سرتون خوب؟ خیر خیر ان شاء الله. چی حال داری؟ دکان از خودتان است؟
بله.
چطور از کار بار مرد سخی؟
شکر مستیر مشه زندگی سیم.
بچه ام جوزان ماستی؟
بله.
بشه بشه بشه. سابق چی کار بار میکنی؟ چند سال میشه دکانداری میکنی؟
سابقا در اینجا بودیم دکانداری ما در اینجا بود یک چند سال بود مارکت چپا شدن تو سکورم کده گشتیم
دنس هست؟ ما دنس میگیم، شما هم دنس میگیم؟ اوندست ای بر چی استفاده میکنن از اینا؟
یه رشوال میکنن دسترخان جور میشه، دسپوک جور میشه،
ازیاد میشه. بیشک بیشک، نام خدا نام خدا. یا تولید خود وطن ماست؟
نه تولید پاکستان میشه، مواد چیش باز از چین میه.
یعنی نشده دیگه، خود ما هیچ نداره.
نه در اینجا داریم چکر نداریم نه استفاده شه کرده نمیتونه.
یک تار ما درست تولید کرده نمیتونه برادر.
تولید ما نیست.
چی تولید ها داره بولت جوزجان؟
در جوزجان یک گندم بگین، سیب بگین، حلوه بگین.
خب او کشت کارش هست؟
کشت کار زراعتیش هست. تولید جنسی ندارم.
ندارم؟ چطور روزگار زندگی؟
خیر میشه، فرض خدا خوب است بعد میشه.
خب شکر که جور هستی آقا. چای بتیم که؟
مو بتیم چای بتیم.
ها زنده باشی آقا، تشکر.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریه، با امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی هند و پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. و دعوت حکومت طالبان از کشورهای اسلامی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان. حکومت طالبان بار دیگر نگرانی کشورها را از حضور گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان بی بنیاد می‌داند و میگه که هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید باشد. هند و پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که نگرانی درباره حضور گروه‌های مانند لشکر طیبه و جیش محمد برخاسته از اطلاعات نادرست این کشورهاست و افغانستان منافع هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند.
هیچ نوع اسناد و شواهدی وجود نداره که گویا از خاک افغانستان کشورهای دیگر و منافع کشورهای دیگر تهدید می شود. پس در این مورد باید گفت که نگرانی ها و ابرازاتی که در این عرصه صورت می گیره